بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون ویژگی های شخصی شخصیت بی نظیر و بی بدیل عالم حضرت ولی عهد ارواحنا فدا بود. قرار ما بر این بود که هر شب یکی از القاب امام زمان رو مورد گفتگو قرار بدیم و ارتباط اون لقب رو با آخرالزمان. شب اول گفتیم امام زمان شریک القرآنن. یعنی چی شریک القرآنن؟ یعنی قرآن به تنهایی هدایت خلق نمی کند، مثل کبوتری که باید دو بال داشته باشه تا پرواز کنه، قرآن و صاحب الزمان. دیشب رسیدیم به لقب دوم، گفتیم امام زمان لقب دومشون چیه؟ کلمه عربی چی بود؟ اگه کسی بگه من این کتابو بهش هدیه میدم، نهج الفصاحه. شما نگفتید داره بچه ها؟ جان؟ محیی؟ نه. چی بود؟ یه چیزی بود جان؟ یه کلمه عربی بود از القاب امام زمان. من تأکیدم کردم، گفتم سه کلمه است. اونایی که اهل دعای ندبه باشن این واژه رو حتما میدونن. راهنمایی میکنم: اینل مرتجا لعزالت الجور والعدوان. درست شد؟ حالا چی بود؟ احسن، اشتباس. خب من جوابشم گفتم، فقط عینش رو باید حذف کردید. از القاب امام زمان مرتجا لعزالت الجور بود. مرتجا لعزالت الجور سه کلم است. من عینش رو فقط، خیلی خب بس این جایزه مال خودم شد دیگه. آره من حالا باز فراشم همین سوالو میپرسم. آره تست آکیو. خیلی خب حالا ببینیم خدا چی میخواد. میگه همین الان بپرسید. دومین لقب امام است که دیشب مفصلا روش صحبت کردیم، گفتیم حضرت مرتجا لعزالت الجور. حالا معنای همین چیه؟ همینو کسی بگه جایزه داره. معنای تحت لفظیش، خب همینو که شما گفتی کی بگه؟ امید ناامیدان. احیانا منو قبلا جایی ندیدید اصلا این حرفا. بابا این دیشب من خودم رو کشتم اینو توضیح دادم. چی؟ گرسنگی هست، یعنی شما افطار نکردی. مر جان؟ احسن، همینه. ولی اگه ترجمه تحت لفظش رو بخوایم بگیم، مرتجا لعزالت الجور این نیست. یعنی یک کلمه شو که از بچه ها گفت آف ای بابا. امیده، تنها امید برای از بین بردن طاغوت، ستم، ظالم، جور. ببین یکی امیدشو گفت، یکی ظلمشو گفت، یکی جورشو گفت. خیلی خوب این کتاب رو برداری، هر کی دیگه کاغذ شو برداره. خب حالا خدمت شما عرض می شود که دومین لقب امام است که دیشب روش صحبت کردیم، حضرت مرتجا لعزالت الجور، یعنی حضرت امید برای از بین بردن ظلمه. دیشب مفصلا گفتیم یه ظلم داریم، یه جور داریم. به هر شیئی شما ظلم کنی، ستم کنی، یا حتی حیوانات یا به طبیعت میگن ظلم. اما اگه این ستم به انسانها صورت بگیره میشه جور، که بالاتر از ظلمه. امشب میرسیم به سومین لقب از القاب حضرت ولی است، این که امام زمان کریم الناس هن. کریم الناس یعنی چی؟ یعنی کریمترین مردم. البته در بین مردم و در بین عوام تعریف و ترجمه کلمه کریم اشتباه جا افتاده. ما الان میگن فلانی خیلی کریمه، چی فکر میکنیم؟ میگیم فلانی خیلی بخشنده است، در حالی که در لغت عرب به بخشنده یه لقب دیگه میگن. جواد یعنی بخشنده. جواد کسی که اهل جوده، اهل بذله، اهل بخششه. کریم یه مفهوم و یک معنای گسترده تر و پهناورتر داره از جود. کریم به کی میگن؟ کریم یعنی کسی که تمام صفات انسانیت در او جمع شده باشه، نه فقط بخشندگی، تمام صفات انسانیت. یعنی هر چی که از مکارم اخلاق شما فرض کنید در شخص کریم جمع شده. عزیزان، انبیا و اولیا که خودشون انسانهای کاملی بودن، 124 هزار پیغمبر کامل بودن دیگه، اما همونا هم درجه بندی هستن. یعنی شما تو 124 هزار پیغمبر که نگاه کنید، یکی میشه پیغمبر اولوالعزم، حضرت ابراهیم، یکی میشه اولوالعزم حضرت نوح، دیگری میشه اولوالعزم حضرت عیسی موسی. حالا باز تو این پنج اولوالعزم پیغمبر اکرم یه پرونده دیگه داره، یه حساب دیگه داره. یعنی در بین انسان‌های کامل هم باز درجه بندیه. تو اصحاب پیغمبر هم شما نگاه کنید باز درجه بندیه. عزیزان امام زمان کریمه، یعنی تمام صفات عالی از جود و بخشش و حلم و صبر و هر چی که شما تصور کنید در مورد صفات حسنه به کمال به حد اعلی در امام زمان موجوده. یعنی هر چی خوبی بین صدیقین و پیغمبران و صالحین و شهدا بوده و صلحا، همه اونها در امام زمان جمع شده. گفت آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. اگه یک پیغمبر معروف بود به حلم، همون حلم در حد اعلاش در اوجش بر امام زمانه. اگه یه پیغمبری در پیغمبران معروف بود به عابد، شدید عبادت میکرد، اوجش در امام زمان بود. اگه مثلا حالا به عنوان مثال عرض میکنم، حضرت داوود علیه السلام معروف بود به قضاوت، قضاوت رو از داوود بی نظیره، بی بدیله. در موضوع قضاوت در حد علاش در امام زمان ارواحنا فداست. قربونش برم حضرت امام رضا علیه السلام، امام زامن سامن، در تعریف حضرت مهدی ارواحنا فدا میفرماید مهدی از خناسه، یعنی سخاوت ترین مردمه. اونقدر امام زمان سخاوت دارن که در حدیث داریم بعد از ظهور امام زمان تمام گنجهای زمین رو بین مردم توزیع میکنه. تمام گنجهای زمین، خدا وکیلی یواشکی من و شما گنج پیدا کنیم به کسی میگیم؟ تعارف که نداریم، نه دیگه، صداش هم در نمیاریم. اما انقدر حضرت سخاوت دارن که به دستور امام زمان تمام گنجهای زمین ظاهر میشه، حضرت بین مردم توضیح میکنه. چون میدونید زمین گنج زیاد داره، خیلی گنج داره که هنوز مخفیه، در زمان ظهور همش ظاهر میشه. انقدر گنج هست، شاید همینجا که شما الان نشسته باشید زیر همین زمین یک گنجینه هایی باشه که اصلا روش قیمت نمیشه گذاشت ولی هنوز استخراج نشده. اون گنج هایی که پیدا میشه الان در دنیا دست کیا قرار میگیره؟ گنج زیاد داره زمین. اون یه کوچولویی هم که پیدا شده دست کیاست؟ دست صاحبان قدرت دیگه، دست صاحبان قدرته. همین گنجایی هم که قبل از ظهور امام زمان پیدا شده و پیدا میشه، اینا که خرج فقرا نمیشه که، خرج گرفتارا نمیشه که، خرج بشریت نمیشه که، خرج صلح و خرج رسیدگی به مردم نمیشه که. اینا خرج کیا میشه؟ خرج صاحبان قدرت در دنیا میشه. اما در زمان ظهور امام زمان اینطوری نیست. حضرت که تشریف میارن همه گنجا رو رو میکنن. آقا با انگوش اشاره میکنن مثلا به یه سرزمینی، هر چی گنج اونجا استخراج نشده باشه این گنجا میریزه بیرون. ولی قبل ظهور اینطوری نیست. هر کی قدرت داشته باشه گنجا رو میقاپه و غارت میکنه و دزدی میکنه برای خودش. مگه همین پارسال نبود این تاجر دیوانه رئیس جمهور آمریکا، تاجر دیگه، همین آیه ترامپ، این یه قرارداد بس با آل سعود چقدر؟ 400 میلیارد دلار. خیلی ها، من یه چیزی میگم شما چیزی میشنوید. 400 میلیارد دلار برای چی قرارداد بس؟ برای اینکه از آمریکا تسلیحات بگیره، از کارخانجات نظامی آمریکا تسلیحات بگیره، اسلحه بگیره، موشک بگیره. خب گنج دارن اما خرج چی میکنن؟ خرج عیاشی میکنن. گنج دارن خرج چی میکنن؟ خرج قدرت میکنن، خرج سلاطین میشه. خیلی حرف 400 میلیارد دلار، میدونی چه مبلغیه؟ من یه بانشستم حساب کردم گفتم حداقل پول فروش 7 سال پول نفت ایرانه، 7 سال پول نفت ایرانه. شمشیرهایی که دولت آل سعود از الماس و آقای ترامپ پارسال هدیه داد اصلا قیمت نمیشه روش گذاشت. گردنبندی به ترامپ هدیه دادن که قیمت نمیتونن روش بذارن، قابل قیمت گذاری نیست. باور کنید با همون 400 میلیون دلار اوضاع تمام فقرهای مسلمین حل میشه تو کل دنیا، اوضاع تمام مسلمین حل میشه. ولی قبل ظهور عمده گنج ها و پول ها خرج تسلیحات نظامی میشه، خرج لشکرکشی میشه و برای جنگ های احتمالی که شاید هم اتفاق نیفته خرج میشه. در حالی که در همین لحظه افرادی هستن، دیشب هم عرض کردم، همین الان که در زیر خط فقر از قحطی دارن جون میدن. یه خبرنگار اروپایی پارسال پیاسا رفته بود در اتیوپی، یه فیلم مرداری کرده بود از مردن بچه‌های سیاه‌پوست اتیوپی که از گرسنگی داشتن جون میدادن. این اون دیگه چه آدم پستی بوده، طرف داره میمیره، این کار بشر به کجا کشیده؟ طرف داره میمیره داره از مردنش فیلم میگیره. مثل کسی که در حال غرق شدنه، به جای اینکه برن کمکش کنن ازش فیلم میگیرن که یه مستند به روز درست کنن، یک مستند آنلاین. من یه کلیپی من نشون دادن تو همین بلوار امین قوم خودمون، همینجا تقریبا 3 سال 4 سال پیش بود، یه پراید رفته بود وسط بلوار چپ کرده بود برگشته بود، نمیدونم کی بود، حالا زن بود بچه بود، دست این بنده خدا افتاده بود زیر ماشین، مردم اجگی میان کمک کنن ماشین رو بردارن، همه داشتن فیلم میگرفتن. کلیپش من نشون دادن. بشر چقدر واقعا دلها چقدر سنگ شده. اینو میخواستم عرض بکنم. بعد این خبرنگار که از اروپا رفته بود در اتیوپی، از مردن بچه‌های اتیوپی از گرسنگی فیلم گرفته بود، این فیلم پخش شد. بعد از اینکه فیلم پخش شد تازه خودش عذاب وجدان گرفت. خب الان انسان وجدان داره دیگه، وجدان که آدم راحت نمیذاره، و خودکشی کرد که چرا من فیلم برداری کردم ولی کمک به اون بچه‌ها نکردم. غرض هم اینه که این همه گنج در دنیا هست، این همه پول و ثروت در دنیا هست، ولی مردم دنیا در فقرن. چرا؟ چون اینا به غارت داره میره، به غارت میره. هر کسی هم در دنیا یه قدرتی گرفت اینا رو غارت کرد. اونایی که میان قدرت میگیرن با چه شعاری میان قدرت میگیرن؟ همه دنیا با همه دنیا به اسم خدمت به محرومین، غیر از اینه، به اسم کمک به فقرا، به اسم احیای عدالت. بعد معلوم میشه همین آقا دوسترین دوستاست، دوسترین دوستاست. اما در زمان امام زمان اینجوری نیست. در زمان حضرت ولیعصر تمام گنجها در اختیار دولت جهانی امام زمان قرار میگیره، همه ثروت‌های عالم در اختیار دولت مهدوی قرار میگیره و به عدل تقسیم میشه. لذا بعد از ظهور امام زمان دیگه ریشه فقر زده میشه، ریشه فقر زده میشه دیگه فحشا نیست، ریشه فقر زده میشه دیگه دزدی نیست، ریشه فقر زده میشه دیگه درگیری نیست. و در حدیث داریم وقتی امام زمان تشریف میارن حضرت اشاره به زمین میکنن، زمین از دل خودش سکه های فراوان، پول ها و گنج ها و گنجینه ها رو ظاهر میکنه، تا جایی که امام زمان بانگ میزنن، فریاد میزنن، آقا میفرماید این صدا رو همه میشنون، هر کی هر چقدر میخواد بردار از این پولا و سکه ها، بیاد بردار ببره بدون حساب و کتاب، هر چی میخواید بردارید ببرید. بعد در امام صادق فرمود اون زمان انقدر مردم میان سکه و پول میبرن، انقدر گونی با خودشون میارن، انقدر سبد با خودشون میارن، این سکه ها رو میبرن که دیگه سیر میشن، دیگه به قول امروز یه گونی ندارن بر جمع کردن سکه، دیگه سکه ها همینجوری میمونه، یه کسی نمیبره. بعد هرچی امام زمان میگه خب بردارید، کسی نمیاد برداریم، آقا جان نداریم رو نگه داریم. خیلی جالب اینجوری بود. بعد امام صادق فرمود، امام زمان مهدی ما میفهمد، این همون پولای بود که به خاطر این پولها قطع رحم کردید. چقدر الان فامیل ها با فلان فامیل، اقوام با اقوام قطع رحم کردن به خاطر پول، چه جنایت هایی صورت گرفته به خاطر پول. امام زمان میگه بردارید دیگه، این همون پولایی که تو سر هم میزدید، این همون پولایی که به خاطر این پولا خودتون رو کشتید. چرا؟ به این جهت که امام زمان فرزند زهراست، این کارا رو میکنه. اینجوری نیست که حضرت علیاذ بالله، علیاذ خاک بر سر من با این تمثیل و مثالم، یه رئیس جمهور معمولی نیست که حالا طرف به یه قدرتی برسه یا رئیس یه اداره یا یه وزیری اول به فکر خودش و فامیلاش باشه. اینجوری که نیست. در دولت امام عصر همه گنجا رو میشه، بیاد آقا بردارید، بردارید. اینقدر برمیدارن مردم، برمیدارن که خسته میشه. بعد آقا میستن و جماعت نگاه میکنن، آقا میگه همین پولا بود دیگه، خودتونو میکشید برای این پولا. اما چون امام زمان فرزند فاطمه است، فاطمه کیه؟ فاطمه همون کسی که در شب عروسیش لباس عروسیش رو به فقرا میده، همه شنیدید. امام زمان کیه؟ فرزند امیرالمومنینه. امیرالمومنین کیه؟ که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. مثل آقا امیرالمومنین، حضرت هر موقع میخواستن به کسی کمک کنن از ایمان کسی نمیپرسیدن. الان شما یه وام میخوای بگیری، چقدر زامن، چقدر بیا، چقدر برو، چکه برگشت نخورده باشه. و زمان امیرالمومنین اینجوری نبود که. زمان آقا امیرالمومنین اصلا حضرت از ایمان طرف هم سوال نمی‌کرد. اصلا حضرت نمی‌پرسید تو مسیحی هستی، یهودی یا چی؟ این کار میتونه داشت. اگه میخواد به کسی نان بده امیرالمومنین، به ایمانش کار نداشت. به همگان میبخشید، حتی به مخالفینشون. امام زمان فرزند این آقاست، حتی به مخالفین، حتی اونایی که امام زمان خدمت شما عرض میشه، امیرالمومنین میدونستن که این دشمنه، این مبغضه، ولی باز مگه ابن ملجم نبود؟ امام حسن مجتبی علیه السلام میفهمد بابام علی به من فرمود حسن جان از همون غذاهایی که خودتون میخورید به قاتل منم بدید. موقعی که ابن مرجم زندانی بود این همون غذاها. خود امیرالمومنین در تاریخ از خودشون نمیخوردن ولی به دیگران میخوراندن. با فاطمه زهرا میومدن گوشت ها رو تقسیم میکردن و فقرا میدادن ولی خودشون نان خشک میخوردن. امام زمان فرزند این آقاست، فرزند این بزرگوار در اوج کرامت، اوج سخاوت. یه نکته هم اینجا عرض کنم عزیزان، گاهی یه کسی توی یه مجموعه کار میکنه، مثل ما یه رفیق داشتیم 3 سال 4 سال توی کارخونه کار میکرد، رئیس کارخونه رو نمیشناخت. بعد بهش گفتن آقا تو اخراجی، اصلا نمیدونست باید بره پیش کی. گفتم خب تو کلا 3-4 سال ول معطل بودی دیگه، شما 10 سال توی یه مجموعه کار کنی بعد میخوان اخراجشون، اصلا نمیدونی طرف حسابت کی هست. درسته؟ برای چی مثالو زدم؟ آقا کسی که شد هیئتی، کسی که شد منتظر امام زمان، باید بدونه صاحبش کیه. و مشکل ما بچه شیعه اینه که همه کس و همه چیز رو میشناسیم ولی بگو از امام زمان 2 دقیقه مطلب هیچی نداریم. اصلا باور کن جوانای شیعه اصلا نمیدونن امام زمانشون زن و بچه داره یا نداره. شما تو هر مجموعه بری کار بکنی میگه آقا طرف حساب من کیه، میگه غیر اینه. هیئتی صاحب تو میشناسی یا نه؟ والله 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 اگه جوونی صاحبش رو بشناسه، ولو اینکه جسارت نباشه، آدم بدی هم باشه، ولی به دروغ از امام زمانش دم بزنه چون امام زمانش رو میشناسه، امام عصر به خاطر اون جوانمردی که دارن، به خاطر اون کرامتی که دارن، به خاطر اون سخاوتی که دارن، زندگی اونو رونق میده. اگر کسی میبینی داره میلنگه چون امام زمانش رو نمیشناسه. مگه نه امام عصر نمیذاره شیعه او بلنگه، ذلیل بشه؟ ما چرا گیریم؟ چون صاحب رو نمیشناسیم. چرا گیریم تو زندگی؟ اکثرا به خاطر اینکه زبونن میگیم یبن الحسن ولی دلمون پیش رئیس فلان اداره است، اون کار ما رو حل کنه. آی قول یه وامی به ما داده، دلمون پیش اونه، چون فهم میکنیم کار رو اندازه کی دیگه است. مثل یه جوونی بعد از 5 سال هیئت اومدن برگشت یه بار به من گفت مثلا تأسف خوردم بچه هیئتی ها بعد 5 سال به کوب داره هیئت میاد، برگشته به من میگه که آقا با یکی رفاقت کردم 3 ماه، خیلی ماهه داره، خیلی پول داره، تو یه حسابش 1 میلیارد پوله، تو یکی از حساباش. گفتم خب برای چه لاش رفاقت میکنی؟ گفت هیچی معلومه دیگه، در یه روزی یه جا گرفتار شدم به دادم برسه. گفتم میدونی این کار تو یعنی چی؟ یعنی شرک. شرک دیگه، یعنی تو امیدت در مورد روزی به دست کسی دیگه هست. یک دوستی، یک رفاقتی که از بیخ شرکه، از بیخ. یعنی رسمن گفتا کی 5 سال سینه زن امام حسین هر هفته هیئت، حالا نه این جلسه ها یه جو دیگه، میگفت با یکی رفاقت کردم 3 ماه بچه ماهه داره، فقط به این نیت که یه روزی دست ما رو بگیره. و در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود اگه کسی رو به خاطر پولش تحویل بگیری 2/3 دینت نابوده. من دیدم که تو مجلس ختم مثلا یه آدم غریبه میاد تحویلش رو میگیرن، تا رئیس فلان بانک میاد چقدر برای صلوات میفرستن که چرا اگه یه روزی کارشون به گرفتاری خورد فلانی مثلا پناه میبریم به خدا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا به عزتش قسم خورده اگر کسی به غیر او امید ببنده از همون ناحیه امیدش رو ناامید میکنه. دقیقاً به همون کسی که امید داشتی این کارتو درست کنه، از همون ناامید میشی، ضربه میخوری. همونجا که دقیقاً میگی کارم درست میشه، از همونجا کار خراب میشه. اما اگه کسی بدونه کریم ترین و سخی ترین فرد در عصر حاضر مولای ما اعلی حضرت ولی عصره، آقایی که صدها حاتم تایی به گرد پای او نمیرسن، اگه کسی بفهمه و به او دل بده، نه اینکه فقط زبونی بگیم، نه دل بده، یه کاری کنه از آقاش دلبری کنه، دم از امام زمانش بزنه، والله والله هم در دنیا هم در آخرت بهره‌منده، واقعا بهره‌منده. خودم رو عرض میکنم و همه اعتقاداتمو قسم میخورم که دارم مطلبی که میگم کلمه به کلمش، به حرفش اعتقاد دارم. من در تمام عمرم ندیدم شیعه‌ای، من که ندیدم شیعه‌ای واقعا دم از امام زمان بزنه و ذلیل بشه. من که ندیدم واقعا آدم از مهدی فاطمه بزنه ذلیل بشه. فقیر نه شیعه‌ای ممکنه حالا به خاطر نامردی روزگار فقیر شده باشه، اما ذلیل ندیدم کسی ذلیل بشه. شیعه امام عصر باشه دم از امام زمان بزنه ولی ذلیل بشه. اگه رئیس یه اداره ببینه کارمندش مثلا گوشه خیابون نشسته دست فروشی میکنه، به کی برمیخوره؟ اول به رئیس اون اداره دیگه، ناراحت میشه دیگه. میگه به اسم من تموم میشه، میگه برای رئیس افتاره، این تو مجموعه من کار میکنه، این مثلا داره دست فروشی میکنه. والله والله شیعه ای که بشناسه امام زمان رو، اگه بخواد بخوره زمین امام زمان نمیگذاره. اگه امام زمانش رو بشناسه، مشکل این که نمیشناسیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق خاشم قزوینی، رئیس این مدرسه علمی نواب مشهد بود. دوستان طلبه احتمالاً با این مدرسه آشنایت داشته باشن، مدرسه علمی نواب مشهد. ایشون رئیس اون مدرسه بود. ایشون در خاطرات و در حالات زندگی ایشون اومده که خب اول طلبگیش ایشون اصلا کلا خیلی آدم فاضلی بود، خیلی دانشمند بود، واقعا هم اهل تقوا بود و خیلی امام زمانی. در اول طلبگیشون تازه ازدواج کرده بود و مستاجر بود. واقعا چقدر مستاجری سخته، عزیزانی که مستاجر هستن میدونن، یعنی به خودت که بیای تکون میخوری باید اجاره ماهو جمع کنی بدی به صابخونت. خب ایشون مستاجر بود و تازه هم ازدواج کرده بود و اول طلبگی قرض بالا آورد، گفت قرض بالای قرض بسیار است. خب قدیم هم شاید تو این فیلم های قدیمی دیده باشید، مثلا یه حیات وسط بود، 10 اتاق دورش بود، 10 خانواده تو اونجا زندگی میکردن، هر کی میمد یه اتاق رو کرایه میکرد اونجا زندگی میکرد. آیت الله عاشق هاشم قزوینی هم میگه ما اوائل طلبگی که خیلی در مسائل مالی به مشکلات خوردیم و خدمت شما عرض می‌کنم ازدواج هم کردیم، یه خودمونی کم آورده بودیم، ما هم توی که از این اتاقا زندگی میکردیم و یک شب به خودم اومدم دیدم عجب، من بدهکاریام خیلی زیاد شده، قرض پشت قرض دیگه داره آبروم میره. و در روایت داریم چند گروه هستن شبا خواب ندارن، یکی آدم بدهکاره، اونی که بدهکار، البته بدهکار متدین ها، نه این بدهکارهایی که کلاهبردارهایی که من که اینجور آدم ها خیلی زیاد دیدم، حالا خاطر شغلی که دارم، حالا خوشبختم متاسفانه، این طرف خودش اعتراف میکرد، میاد مثلا کلاهبرداری میکنه، یه پول زیادی از مردم میگیره، خیلی راحت بعد اعلام ورشکستگی میکنه، میگه نهایتش زندانه دیگه، زندانای هرون هم که حالا هتل 5 ستاره نباشه، دو ستاره دیگه است، حداقل 2 ستاره است. بعد طرف میفته زندان، خود زندان هم یه دوره فوق تخصص دزدی و غارت یاد میگیره اونجا، همون آقای کلاهبردار. بعد میاد به صاحب پولا میگه آقا من ندارم دیگه، خب زندان که برای شما پول نمیشه. طرف مجبوره بگه آقا چقدر داری؟ مثلا 10 تومن این بدهکاره. میگه من کلا 1 تومن دارم. 1 تومن بده 9 تومن زد به جیب خداحافظ. من اینجور بدهکارا نمیگم، بدهکار متدین که به خاطر بدهی شب خواب نداره، شب خواب نداره، اون من حرفم اوناست. این آیت الله عاشق هاشم قزوینی میگه آقا من اون شب خوابم نبرد سر بدهکاری، رفتم تو فکر چیکار کنم چیکار نکنم، یه مرتبه یادم افتاد گفتم بابا من هیچی بلد نباشم یه خط خوشی که دارم، خطم خیلی خوبه، الان دیدی دم دادگاه های دی نشستم با کامپیوتر و دستگاه تایپ عریضه می نویسن، پول بهشون میدی عریضه می نویسه. زمان آیت الله عاشق هاشم قزوینی هم خب آدمی که سواد نوشتن داشته باشه خیلی کم بود، ایشون هم سواد داشت، هم خوش قلم بود، هم خوش انشا بود، قشنگ می نوشت. یه لحظه به خودش گفت آقا من از خطم استفاده کنم، از فردا برم عریضه نویسی. اون موقع عریضه نویسی مثلا 1 قرون بود کلن، گفت روزی 10 تا عریضه بنویسم 10 قرون پولم در میاد دیگه، حل دیگه، روزی 2 ساعتم بشینم عریضه بنویسم قرضم ادا میشه. خیلی خوشحال شد از این موضوع و کم کم گرفت خوابید. ایشون میگه هنوز چشمام کامل گرم نشده بود، خوابم نبرده بود، دیدم دارن در میزنن. خب حیاتو 10 تا خونه دیگه، 10 تا اتاق دیگه، 10 تا خانواده دیگه اونجا، خود صاحبخونه رفت در رو باز کرد، که چند دقیقه اومد و زد در اتاق منو در زد، آیه عاشق هاشم قزوینی بله شما رو کار دارن، منو این موقع شب 2:30 شب بله شما رو کار دارن. چیه؟ رفتم در رو باز کردم، دیدم حضرت آیت الله صد علی سیستانی بزرگ، پدر بزرگ همین آیه سیستانی، از اعجوبه ها بود، از اعجوبه ها بود، فوق العاده بود این مرد، از اون امام زمانی ها بود. میگه دیدم حضرت آیت الله صد علی سیستانی که الان قبرش هم تو حرم امام رضا است، من هر موقع مشهد میرم سر خاک ایشون میرم، عرض کردم پدر بزرگ همین آی سیستانی عراقه. میگه دیدم ایشونه، گفتم آقا شما این موقع شب با من کار دارید؟ میگه ایشون دست کردن زیر عباشون یک کیسه پول در آوردن، فرمودن آقای شیخ هاشم قزوینی شما به همون درس و بحثت برس، لازم نکرده بری عریضه نویسی کنی، امام زمان آقایشون خودشون بلدن. امام زمان آقاییشون رو بلدن. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود هنر بند پروری دارد. تو دم از این و اون نزن، تو صاحبت امام زمان رو بشناس. عالم و آدم هم بخوان زمینت بزنن نمیتونن. تو این دورانی که از هر کی میپرسی آقا معشوقت کیه، میگه فلان دختره، چشم و ابروی فلان نامحرم، فلان بازیگر، فلان بازیکن، هر کی ازت پرسید معشوق تو کیه، سینت رو سپر کن بگو اعلی حضرت ولی عصر، تکیگاه من امام زمانه، پناه من امام زمانه، چه کم دارم تا او را دارم. و کسی که خودش رو غلام امام زمان بدونه، والله نه دیگه از فقر وحشت میکنه، نه از رکود، نه از قحطی، نه از گرونی، از هیچ چیز دیگه وحشت نمیکنه. میگه من یه صاحبی دارم، یه فکری بالاخره به حالم میکنه دیگه. کیف کردم چند وقت پیش، میگه جوونی از بچهای جلسه گفتم که چه کار میکنی، وضعیت زندگی چجوریه؟ خیلی راحت گفت من بیمه نیستم. من به شوخی بهش گفتم خب فردا که بیفتی مردی، به شوخی بهش گفتم زن و بچه چیکار میکنم بیمه نیستی؟ گفت صاحب که دارم، باریکالله صاحب دارم، زن و بچه هم صاحب دارم، به اونا میسپارم. ببین همه اعتقادشو داره میگه، یکی علکی میاد میگه من صاحب دارم، ولی امیدش به ده نفر دیگه است. اما با همه وجود آقا من صاحب دارم، بچه‌م هم صاحب داره، همسر من هم صاحب داره، من خودم نوکرم، آقا دارم، اون هوامو داره. این عزیزای افغانی، برادران افغانی، یه مثال، یه ذره و مثل قشنگی دارن، میگن اگه میخوای نوکر باشی نوکر مرد باش. افغانی ها میگن خیلی جالبه، اگه میخوای نوکرم باشی نوکر باش، ولی نوکر مرد باش. کی مرد تر از حضرت ولی عصر؟ سحرها بچه ها بهش التماس کنید بگید آقا ابن الحسن ما رو به غلامی قبول کن، به غلامی قبول کن. شنیده بودم چند وقت پیش یکی از جوونا رفته بود محضر یکی از علمای قوم، گریه کرده بود از بیکاری. گفت آقا من بیکاری دارم دیوونه میشم، چیکار بکنم؟ این عالم بزرگوارم تلفن رو برداشته بود، خدا خیرش بده، زنگ زده بود بکر رفیقاش که یک مجموعه بزرگی داره، یه کارخونه با عظمتی داره، بهشون زنگ زده بود و گفته بود آقا من میدونم شما کارگر نیاز نداری، میدونم، ولی حالا یه لطفی بکنیم بنده خدا رو یه کاری دستش بده. اونم گفت حاج آقا به خدا من 50 نفرم اینجا اضافه دارم کار میکنم، اضافه هم دارم، خب من نیرو به دردم نمیخوره. گفت میدونم، یکی هم اضافه کن گی تو همون 50 نفر بشه 51 نفر. گفت بود باشه. خیلی کیف کردم از این جوان، با خودم گفتم عجب، رفت پیش یک عالم، یه عالم که خاک پای حضرت ولی عصر هم حساب نمیشن، التماس کرده، زجه زده که آقا یه کاری بر من پیدا کنید، براش ردیف شده. منم امشب بگم یبنن حسن آقا من خودم میدونم به درد هیچی نمیخورم، به درد هیچ، من ننگم میدونم، هیچ هنری هم ندارم یبنن حسن، تو دستگاه شما هم که شیادی و زرنگبازی و کلاهبرداری حرفا نیست، هیچ هنری ندارم. تو دستگاه شما هر کی بیاد امام زمانی بشه همه از مطهرونن، همه پاک پاکن، اما به حرمت این ماه مبارک رمضان ما هم اضافه کن تو لیست غلامات، همین دیگه بسه. هر کسی اینجوری با امام زمان حرف بزنه، تو کریمی، تو کریم و نازی، اصلا سخاوت، شما به سخاوت داری معنا میدی، شما داری به جود معنا میدی، شما داری به کرامت اعتبار و حیثیت میبخشی یبن الحسن. اون وقت امام زمان کسی رو تو لیست غلاماش اضافه کنه، دنیا آخرتش حله. یه شاعری از همه اسمش رو شنیدید به نام سعدی، خدا انشالله با ابوبکر و عمر مشهورش کنه. تعجبم نکنید آبا، از بگن اه سعدی شاعر نام‌آور، خب چیکار کنم؟ دعای بدی هم نکردم که، توهینم نکردم. ایشون ارادت داشت به خلفا، سعدی برای ابوبکر و عمر حسابی گریه کرده، گریسته. من هیچ جسارتی هم نمی‌کنم، دارم میگم من یه بار توی جلسه برگشتم گفتم یه دعا می‌کنم، اگه فکر می‌کنید جسارته بیاد بید آقا جسارت کرده. گفتم خدایا عایشه رو با پدرش ابوبکر مشهور کن. حرف بدی دارم می‌زنم، خدا با باباش مشهورش کنه، من بده شلا به حق همون اولی و دومی و سومی، هر کجا باباش هست تو جهنم، تو جهنم نه، هر کجا هست حفظه انشالا باباش عمر مشهور بشه. من دعای بعی دارم میکنم، چیکار کنم؟ چی بگم؟ اگه توهین که نمیکنم که، والا چی بگیم که توهین نباشه؟ کاش اصلا عمر ابوبکری نبود، خدا وکیلی ما راحت بالا منبر حرف میزدیم، کاش اصلا زنایی صورت نمیگرفت. خب یه چی دیگه، حالا اهل دل فهمیدن چی میگم. خب ما که توهین نکردیم، خب خدا سعدی رو با بگو اولی و دومی مشهور کنه. اینو میخوام بگم، این سعدی یه شعری داره، مضمون شعرش اینه، جالبه دقت کنید، میگه آقا دلم سوخ، سعدی میگه دلم سوخ برای غلامی که اربابش اومد اونو بفروشه، غلامی که اربابش اومد اونو بفروشه، غلامش به گریه افتاد. بعد چی گفت؟ گفت ارباب غلام مثل من زیاد داری، اما من اربابی مثل تو دیگه کجا پیدا کنم. دم چقدر جالب، امام زمان آقا مثل من و بدتر از من زیاد دم و دستگاه هستن، اگه منو رد بکنی من دیگه ارباب و مولایی مثل تو کجا گیر بیارم، از کجا گیر بیارم. خوشحال اون کسی که میره حرم حضرت معصومه، میگی بی بی شما واسطه شو بین وا و پسرتون مهدی، خدا وکیلی امتحان کنید سحرهای ماه مبارک اگه میتونید، یا بعد افطار برید حرم حضرت معصومه امتحان کنید دیگه، یک زیارت آل یاسین بخونید یا سوره یاسین رو بخونید تقدیم کنید به مادر امام زمان حضرت ملیکا، بعد ببینید اگه دنیا و آخرت بهره مند نشدید بهت آب دهن و صورت من بندازید، زجه بزنید به حضرت معصومه، بگی بی بی تو یه سفارش با آقازادتون مهدی بکن، امام زمان کریم الناسن قبول میکنن، حضرت در اوج سخاوته. یکی از اولیای خدا که من اسمشو فراموش کردم، امروزم خیلی نشستم به این فکر کردم که ایشون کی بود، ذهنم نیومد ولی باور کنید قضیه مستنده. ایشون میگفت ما وقتی تو حجرمون بودیم اوایل طلبگی، یهو که رفیقا به من پیغام داد که فلانی امشب شام میخوام بیام حجرتون، منم هیچی نداشتم، نمیدونم تا حالا شده برای شما مهمون ناخونده بیاد، یهو زنگ بزنن آقا ما داریم میایم، هیچی تو نداشته باشی، پولم نداشته باشی، خب خیلی سخته دیگه مهمون ناخونده و خیلی هم بده. قرآن میگه جایی سرزده نرید، بعضی‌ها فکر میکنن کار خوبیه، در واسه اون پشت دریم فکر کنم طرف الان ذوق زده میشه، این سکته داره میکنه، داره سکته میکنه، خیلی کار بدیه، هر جا میری قبلش هم کن آقا مثلا ما دو روز دیگه سه روز دیگه میتونیم خدمت برسیم، نه که در واسه کن بچه ها بهش نگیم بریم مثلا یه خوشحال شه، مصیبتشه چی خوشحال شه. آقا این رفیقاش پیغام دادن ما شب شام میام خونتون، هم هیچی نداشت، کل دار و ندارش یه ظرف آب بود، دل شکست، گفت یمنن حسن ما که بی صاحب نیستیم، به ما گفتن ما شیعیان صاحب داریم، سرپرست داریم، ولی داریم، اینا هم که دارن میان همه دوستان تو هن، منتظران تو هن، شیعیان تو هن. میگه تو همین تفکرات بودم، یهو دیدم در حجره دارن در میزنن، گفتم بیچاره شدم رفیقام اومدن چجور ازشون پذیرایی کنم، تا در باز کردم دیدم یه آقای بزرگواری از زیر عباشون یه کیسه به من دادن، گفتن این از طرف سید مهدیه، از طرف سید مهدی، پول، غذا، همه چیز، میوه مفصل. آقا فرموده اینو بگیرید، یادتون باشه ما هوای جعده های دوستانمون هم داریم، ما فکر کردیم فقط امام زمان تو هیئت ما رو میبینه، نه، ما هوای جعده های دوستانمون، دور هم میشیم میگیم میخندیم شادی میکنیم، حتی به شرکی توش غیبت نباشه، توش فوش و حرف زشت نباشه، ما هوای گعده های دوستانمون هم داریم. حیف که این آقا رو نمیشناسیم، یک تا امیر عالم ایجاد امام زمانه، تمام زمین و زمان به دست اوست، او اراده کنه هزار تا دشمن هم بخوان شما رو زمین بزنن والله نمیتونن زمین بزنن، اگه کسی واقعا دل بهش بده و عاشقش بشه. خدا به حق حقیقت قرآن امیدمون رو از هر کسی به غیر از اعلی حضرت ولی از ناامید کن. عجب دعایی که متوجه بشیم و بفهمیم که غیر از اون نباید به کسی دل بمندیم، او صاحب ملکن عظیماست، کریمترین مرد در حال حاضر امام زمانه، اگه کسی در جایی تو زندگیش داره میلنگه مطمئن باش یه کوچولو کم گذاشته تو دم زدن از امام زمان. ما بعضی وقتا دیگران رو سخیتر از امام زمان میدونیم، دست خودمون هم نیست، در زمین ناخودآگاهمون سخیتر از امام زمان میدونیم کارمون لنگه، ولی یادمون رفته که امام زمان فرزند ابا عبدالله الحسینه. تو یکی از زیارتنامه ها که برای امام زمانه میخونیم انت کریمون من اولاد الکرام، یبن الحسن تو کریمی، اجدادت هم همه کریم بودن، جدش ابا عبدالله الحسینه. تاریخ رو نگاه کنید، امام حسین تو سخاوت چه قوقایی کرده، طرف اومد پشت در خونه امام حسین 5 بیت شعر برای امام حسین گفت، اصلا حضرت در رو باز نکرده بودن، 5 بیت شعر برای امام حسین علیه السلام گفت، امام حسین غلامشون رو صدا زدن فلان بیا اینجا، بله چقدر درهم تو خونه داریم، گفت آقا حدود 400 درهم، گفت همه رو بردار بیار، گفت آقا همش، گفت همش رو بردار بیار. تو یکی از اباهای نازنین خودشون امام حسین درهم رو ریختن، در رو باز کردن، فقط دستشون رو بردن بیرون. گفت بردار ببر. آقا این چیه؟ گفت این سله اون پنج بیت شعری که برای ما گفتی. قدیم عزیزان میدونید عرب ها اصلا اهل گریه نبودن. مردای عرب واقعا گریه رو زشت میدونستن. اهل بیت اومدن این تفکرات رو به هم ریختن. اهل بیت گفتن کی گفته مرد گریه نمیکنه؟ اتفاقا مردم گریه میکنه در مصاحبه اهل بیت. البته مردی که بگه من اصلا گریه نمیکنم او سنگدله. این یه رگ و ریشه از کفار داره تو دلش. مرد باید گریه بکنه، اشک بریزه، مونتا در خلوت، مونتا برای اهل بیت. اما فرمودن به اهل بیت که رسیدی داد بزنی جلو مردم. فرمودن مثل زن بچه مرده اونجوری مردها اونجوری گریه کنن در مصاحبه ابا عبدالله الحسین. عرب ها گریه نمی کردن ولی این فقیره شروع کرد گریه کردن. امام حسین علیه السلام فرمود گریه از اینه که این پول کمه، من که ازتون عذرخواهی کردم قربون محبت و بزرگواری سید الشهدا بشم که آقا داره عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید ما تو خونه فقط هم رو داشتیم. گفت آقا گریم از این نیست، گریم از اینه که حیف این دستای شما زیر خاک بره. چقدر دستای کریمی رفیق. اگر کسی تصمیم بگیره تمام زندگیش گدای ابا عبدالله الحسین باشه، شک نکن که محتاج کسی نمیشه. امام حسین اینجوریه. خوب گوش بدید ببین چی میخوام بهتون بگم. طرف اومد پیش امام حسین علیه السلام، دروغ هم نمیگفت، راست میگفت. میگفت آقا حقیقتش من پولم رو گم کردم، اگه یه ذره پول دارید به من بدید، پولم پیدا بشه براتون میارم. امام حسین علیه السلام گفت چقدر میخوای؟ گفت آقا مثلا به تعبیر من، گفت آقا 5 درهم. آقا دو برابر بهش داد، 10 درهم بهش داد، 10 تومن بهش داد، دو برابر. طرف مؤدب بود، رفت یه ما بعد پولش پیدا شد. پولش رو جا قایم کرده بود، یادش رفته بود. بعد یادش افتاد پولش رو که برداشت، مؤدب بود. گفت حالا این 10 تومانی که از امام حسین گرفتم برام بهش بدم. گوش میدی؟ این 10 تومن رو برداشت، برد در خونه امام حسین علیه السلام. گفت آقا این پولم که عرض کرده بودم گم شده، پولم نمیدونستم کجا گذاشتم، پیدا شده، این 10 تومن رو خدمتتون آوردم. آقا فرمود بردار ببر. آقا برای چی؟ گفت ما اهل بیت اینجوری هستیم، چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم. گوش بدید، همه رو گفتم برای این، ما به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم. طرف به گریه افتاد. گفت آقا چقدر شما کریمید. آقا فرمود پس کریم ندیدی، کریم فقط برادرم حسن. چی داره میگه؟ ابا عبدالله که خودش در کرامت قوقاست، او داره میگه پس کریم ندیدی، کریم فقط حسن. دیشبم گفتم لا فتا الا علی، لا کریم الا حسن. و اونقدر بخشنده بودن امام حسن مجتبی علیه السلام، اونقدر بخشنده بودن. حتما شنیدید سه بار هر چی تو زندگی داشتن حتی حسیر زیر پاشونو خرج فقرا کردن. و امام حسین هم خیلی همیشه رعایت میکرد نسبت به آقا سید الشهدا، نسبت به برادرشون امام حسن مجتبی. همیشه ادب میکردن. عباس داداشش امام حسن رو دوست داشت. هر موقع فقیر میومد در خونه امام حسین، امام حسین اول ازش میپرسید بگو ببینم در خونه اخویم رفتی؟ میگفت طرف میگفت بله. گفت داداشم امام حسن چقدر بهت داد؟ گفت آقا مثلا 400 درهم. آقا 380 درهم بهش میداد، کمتر میداد. رعایت ادب میکرد. همه اهل بیت کریمن، امام زمان کریمه، ابی عبدالله کریمه، اما امام حسن یه جوری کرامت کرده تام مردم میگن کریم اهل بیت، همه میگن جانم حسن، جانم حسن. و خدا میدونه چقدر ابا عبدالله الحسین به برادرشون امام حسن علاقه داشتن و شیفته امام حسن بودن. ایسی به تو میگم میدونستید هر جا امام حسن میرفت امام حسن هم باش میرفت، یعنی همه جا با هم نگه بودن. حتی من در بعضی نقل‌ها دیدم که اختلاف سنی امام حسن و امام حسین 1 سال نبود، 6 ماه بود. یعنی وقتی که امام حسن می اومد رو زانوی پیغمبر می نشست، امام حسین هم اونور بود. یعنی تا این اندازه همیشه با هم دیگه بودن. و در تاریخ چند نفر بودن در روایات اومده از لحاظ صورت دقیقاً مثل پیغمبر بودن، دقیقاً. یکی حضرت علی اکبر که شنیدید خلقاً خلقاً منطقاً اشبه الناس به رسول الله. یکی فرمودن آقا امام زمان مهدی فاطمه که تشریف میارن، که پیغمبر فرمود اشبه الناس بی، شبیه ترین مردم به من موعود آخر زمانه. یکی هم فرمودن امام حسن مجتبی است، اینقدر شبیه پیغمبر بود. امروز داشتم لالایی های حضرت زهرا رو نگاه میکردم که برای امام حسن میخون، یه جملهش این بود وقتی امام حسن تو گهواره بود حضرت زهرا لالایی میخون و میفرمودن ترجمه فارسیش اینه قربونت برم چقدر شبیه بابام پیغمبری، آیینه پیغمبر. بچه‌ها وقتی امام حسن تو کوچه راه میرفت، شنیدی مثلا میگن طرف مثلا به عشقش مثلا راه بندون میشد، این مثاله، ولی واقعا مصداقش در زندگی امام حسن مشتاق علیه السلام بود. نص حدیث امام حسن وقتی تو کوچه راه میرفت راه بندون میشد، همه میگفتن جا اومد کی؟ یوسف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرضم تمام. و در مقام امام حسن مجتبا همین بس که پیغمبر اکرم وقتی داشتن از دنیا میرفتن فرمودن من یه چیز گرانبهایی رو هدیه میدم به حسنم. آقا چی؟ فرمود من سیادتمو و هیبتمو هدیه دادم به حسنم. یعنی مستقیم از پیغمبر ارث برده هیبت، جلالت. چه جلالتی داشت امام حسن مجتبا که وقتم تموم شد و الا حرف را گفتن برای امام حسن خیلی زیاد داشتم. یه اشاره کوچولو بکنم، امام حسن با پای پیاده تشریف می‌بردن مکه. خب جلالت آقا رو ببین، عظمت آقا رو ببین. در تاریخ اومده وقتی که زائرایی که دیگه می‌خواستن برن زیارت خانه خدا مسجد الحرام، وقتی که اینا سوار مرکب بودن دیگه، وقتی به امام حسن می‌رسیدن، این بزرگی و ابهت امام حسن رو که می‌دیدن، بی اختیار از مرکب پایین می‌اومدن، روشون نمی‌شد از امام حسن جلو بزنن، پشت سر امام حسن حرکت می‌کردن از جلالت امام مشتاق علیه السلام. بعد امام قربون کرمش برن، بعد امام حسن مشتاق بودن، آقا یه سری پیرمرد پیرزن خب اذیت میشن، امام حسن جوان بودن، پیرمردا که نمیدونه زن راه برن. آقا تصمیم گرفتن دیگه از بیراهه برن مکه، از مسیر معمولی نرن، چون جلالت و عظمت و ابهت آقا اجازه نمیداد. مردم احترام میکردن، حتی اونا که کهنسال بودن پشت سر آقا قدم می‌زدن. آقا به خاطر اینکه اونا اذیت نشن از بیراهه می‌رفتن. یه بار امام حسن مشتبا از بیراهه رفتن سمت مکه، پاهای حضرت آبله زد. یه رفیق داشتن تو مسیر، یه مرد سیاه‌پوستی هم بود، آقا تشریف بردن منزل ایشون، طرف انقدر خوشحال شد گفت آقا مرهم آبله پای شما دست منه. تا مرهم رو آورد امام حسن فهمود بده من، گفت آقا اگه اجازه بدید خودم دست بکشم به پاهای شما، میخوام این دستم متبرک بشه به پای امیر عالم کریم اهل بیت امام حسن مشتبا. آقا اجازه دادن، اومد پاهای امام حسن رو مرهم میزد، گفت آقا شما در حق من یه دعا کنید. پولم نگرفت از حضرت همون. خب آقا به قول ما هزینه این دارو این مرهم چقدر شد؟ گفت آقا فدا سرتون، فقط اگه میخواید پولشو بدید یه دعا در حقم کنید. گفت آقا چه دعایی؟ گفت من خانومم باردار نمیشه، دعا کن خدا به ما هم یه اولاد بده. که امام حسن براش دعا کرد و خدا یه فرزندی به این زن و شوهر سیاه پوست داد به دعای امام مجتبی که شد سینه چاک اهل بیت. خدا به حق امام حسن بچه های ما رو دیونه امام حسین قرار بده. خدا به حق امام حسن مجتبی بچه های ما رو عاشق امیرالمومنین قرار بده. خدا به حق کریم اهل بیت امام حسن مجتبی از نسل ما و از ذریه ما، نسل های بعد از ما کم ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام قرار مده. ای خدا بر عشق ما نسبت به اهل بیت، هم خودمون هم بچه هامون هم نسل بعد از ما، لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه بیفزا. اگر نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام کم گذاشتیم، همه رو ببخش و بیامرز. یه صلوات بفرستید برای امام حسن. اللهم صل علی محمد. یه تذکر به جایی هم بود، دوستان گفتن لطفاً بفرمایید که امام حسین علیه السلام 6 ماهه به دنیا اومده. بله، چرا خدای نکره شبهه نشه که اینا 6 ماه اختلاف دارن در بعضی روایات اومده، به مشکل نخورید، چون سید الشهدا 6 ماهه به دنیا اومد دیگه. یه سری صفات داره امام حسین علیه السلام که هیچ کدوم از اهل بیت ندارن. یکیش اینه که 6 ماه امام حسین به دنیا اومد، یکی اینکه از دست پیغمبر شیر خورد، نه سینه از زهرا، چون وقتی خداوند خبر داد که قرار حسین ابن علی به دنیا بیاد با این مصائب، انقدر حضرت زهرا گریه کرد شیرش خوش شد، مصیبت کربلا. لذا پیغمبر هر روز می اومد این انگشت مبارک و دهان امام حسین علیه السلام میذاشتن، از انگشت امام حسین علیه السلامشون شیر میخوردن. یه سری صفات دیگه هم داره آقا سید الشهدا که مثلا دعا زیر تربت زیر قبه ایشون اجاب مورد اجابت قرار میگیره، یا شفافی تربت الحسین بقیه اهل بیت ندارن. یادتون باشه آقای عزیزی از من سوال کرد که حاجا بحث افضلیت در بین اهل بیت هم اتفاق میفته؟ سوال خوبی بود. گفتم تو بحث کمالات نه، همه اهل بیت از بحث معرفت، بحث کرامت، بحث علم همه کلهم نور واحدن، اما تو بحث امتیازات نه فرق میکنن. امیرالمومنین خوشی امتیاز داره، بقیه اهل بیت ندارن. او بابای حسنینه، این خودش امتیازه. امیرالمومنین تنها شخصیتی که هم خودش معصوم، هم پدر خانومش معصوم، هم خدمت شما عرض میشود که همسرش معصوم، هم بچه‌هاش معصوم، بقیه معصومین اینجوری نیستن. خدا هر چی قبر عمر ما اضافه میکنی بر ارادت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام و معرفت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیفزا. صلواتی به ساحت مقدس امام مشتبه علیه السلام هدیه بفرمایید.